سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین لا سیما بیت الله فی الارضین ارواحنا لآماله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در جلسات گذشته بحث به اینجا رسید که در مورد شهر اسلامی ابتدا باید یک مباحثی رو راجع به فلسفه مدیریت شهری با نگاه اسلام محضر دوستان گزارش بدیم. عرض کردم که از منظر مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فلسفه مدیریت شهری از منظر این مفاهیم عبارت است از ارتقاء تربیت اسلامی. عرض کردم که اگر تربیت اسلامی محور قرار نگیره، همه شاخصه های زندگی مطلوب به چالش کشیده میشه، به دلیل جایگاه زیرساختی تربیت. ما باید حتما در مدیریت شهری همه تصمیماتمون به نوعی ارتباطش با مسئله تربیت تمام باشه. اگر برای رفع یک معضلی در روبنا فعالیت ها رو شروع کردیم، اون حل پیشنهادی ما نتیجهش حل اون معضل نخواهد شد، چون انسان ها محور جامعه هستند، حتما راه ها باید بتواند با انسان ها ارتباط برقرار کنه. از بنابراین در بهترین دوره‌ای که میشه با انسان‌ها ارتباط برقرار کرد، دوره تربیت هست. شما اگر دوره تربیت رو رها بکنید و بعد بخواید به انسان‌ها نظم شهری بدید، نظم اجتماعی بدید، کارتون خیلی سخت میشه. چون در دوره تربیت به بهترین وجه میشه در انسانها تأثیر گذاشت، ما برای نظم شهری خودمون حتما باید دوره تربیت رو جدی بگیریم. خب اشکالی ممکنه این وسط مطرح بشه. اون اشکال اینه که ممکنه کسانی بگن که در این که دوران تربیت مهمترین دوران زندگی بشر هست، دوران تربیت معنای دوران شکلگیری شخصیت انسان، تردیدی نیست، ولی این چه ربطی به مدیریت شهری داره؟ ممکنه بگیم که دوران تربیت وظیفه نظام آموزشی کشور هست، دوران تربیت وظیفه نهاد خانواده هست. ممکنه گفته بشه که ما تو این مسئله شک نداریم که دوران تربیت مهمترین دوره حیات بشر هست. انسان ها در دوره شکل‌گیری شخصیت هر چیزی بهشون انتقال پیدا کرد، رو هر مطلبی حساس شدن، تا آخر عمرشون اون مسئله رو پیگیری میکنن. این امر درستی است، این مقبول است، ولی از این امر مقبول نمیشه نتیجه گرفت فلسفه مدیریت شهری ارتقاء تربیت هست. بین این اهمیتی که دوران تربیت داره و مدیریت شهری ارتباط منطقی نمیشه برقرار کرد. ممکنه کسی بیاد این اشکال رو بکنه. ببینید، اگر به این دوتا نکته که بنده عرض میکنم توجه بکنید، ارتباط بین مسئله تربیت که جایگاهش محفوظ هست و مدیریت شهری روشن میشه. در واقع میتونید اون اشکال پاسخ بدید موقعی که به این دوتا مقدمه توجه بکنید. مقدمه اول این هست که تربیت در نهاد متکفل تربیت اتفاق میفته. اصطلاحاً تربیت امری خودرو نیست، تربیت امری بریده از مدیریت نیست. حتما باید تحت یه مدیریت خاصی تربیت ایجاد بشه. پس بنابراین نهاد مدیریتی پیدا میکنه تربیت. این مسئله اول هست. یعنی گاه شما مسئله تربیت رو بریده از نهاد متکفل تربیت میبینید، یه فرض پیدا میشه. گاهی وقتا میایید میگید که نه، تربیت حتما نهاد متکفل میخواد. بعد در نهاد متکفل باید رفق اصل باشه. چرا؟ چون ورودی تأثیرگذاری بر انسانها مسئله رفق و محبت. پس بنابراین اون نهادی که متکفل تربیت هست باید بیشترین سطح رفق رو داشته باشه. با توجه به این دوتا نکته، ما نهاد متکفل تربیت رو نهاد خانواده میدونیم. کدام دوتا نکته؟ دوباره تکرار میکنم، این که تربیت امری تحت مدیریت هست، یه به اصطلاح رکیک یه پروسه هست، باید دائمی رصدش کرد، ارزیابیش کرد، بررسیش کرد. اینجوری نیست که مثلا وقتی یک جمله رو ما به یه نفر میگیم ولی اون جمله در حد اعلای حکمت باشه باید بگیم تربیتی کردیم. مثلا شما باید یه زمینه سازی پرعمقی از مسئله رفق به عنوان مقدمه انجام بدید، بعد اون جمله رو بگید و بعد مثلا با یه شیب خاصی مسئله رو تکرار بکنید و بعد بیایید محیط تست و آزمایش برای اون گزاره‌ای که به طرف مقابلتون منتقل کردید آماده بکنید و صدها و دیگر و همه اینها با هم میشه مدیریت تربیت. اینجوری نیست که مثلا شما بیاید یه حدیث بخونید، بلکه هم ما میدونیم از حدیث گزاره صادقتر وجود نداره. حدیث یک گزاره خطها ناپذیره. وقتی راجع به وحی صحبت میکنیم، وحی یعنی علم خطا ناپذیر. خب خود حرف عمیق هست. ادبیات وحی بسیار عمق داره، بسیار صادق هست، خطا ناپذیر هست. خب اینا همه درست، ولی خوندن حدیث کار تربیتی محسوب نمیشه. عرض کردم کار تربیتی لوازمی داره. مثلا حتما باید همراه با ذکر باشه. قرآن میفرماید و ذکرهم به ایام الله، به پیامبرانش میده و ذکرهم به ایام الله، این یعنی که هی دائم تکرارش بکن، متذکرش بشو. چرا؟ چون مثلا انسان اهل غفلت و فراموشی و نسیانه. پس گفتن یک حدیث و علاوه این که فضای ذکر برای اون حدیث درست کردن، و علاوه این که طرف احساس کنه تو میخوای براش خیرخواهی کنی. پیامبران به امتشون میگفتن که من برای شما، ما برای شما ناصح هستیم، خیرخواهی. انی لکم ناصحون مبین. پیامبران انتقال میدادن نصح رو، طرف احساس میکرد خیرخواهی پیامبران رو. یا پیامبران میگفتن که من از ما از شما اجر و مزد نمیخوام. کاملا مخاطب پیامبران احساس میکردن پیامبران انگیزه مالی ندارند از اینکه دارن ارتباط میگیرن با مردم. خب همه اینها وقتی رعایت میشه، میشه کار تربیتی. کار تربیتی همینجور که عرض کردم به اصطلاح رکیک یک پروسه است، یک امر ذو ابعاده. پس حتما مدیریت میخواد. مثلا شما به یه انسانی میرسید میخواید کار تربیتی بکنید، اصلا زمینه رفق به او رو ندارید، او اصلا شما رو به رسمیت نمیشناسه. خب تیش اون رفق شما رو احساس نمیکنه، قطعا تو مرتبه بعد نوبت به این نمیرسه که شما برای اون بیان داشته باشید. همونجوری که آیه رو خدمتشون خونه، اینی لکم ناسهون مبین، اون تبیین بعد از نصح به پذیرش میرسه و رسوخ میکنه تو وجود افراد. خب پس بنابراین باید بپذیرید یه نهاد مدیریت کننده ای رو برای تربیت که لحظه به لحظه اینها رو چک بکنه. خب وقتی همه این متغیرها رو شما تصور کردید در امر تربیت، حتما وقتی یه قائل میشید که تربیت امری خودرو نیست، تربیت یک نهاد متکفل میخواد. خب حالا برای انسانها در سن شکل شخصیت نهادی با این ویژگی ها غیر از نهاد خانواده وجود نداره، الا اینکه شما فهمتون از تربیت غلط باشه. مثلا اون کسایی که فکر میکنن در تشکلهای امور تربیتی و طرح صالحین و امثالهم تربیت اتفاق میفته، به نظر ما به این نکات توجه نکردن. نهایتا مثلا حلقه‌ای که تشکیل میشه تحت عنوان مثلا حلقه های صالحی، یک سطح بسیار نازل از انتقال اطلاعات دینی و گفتگوهای دینی و محیط رفاقتی هست، نمیشه کار اصلی تربیتی تلقیش کرد. حتما مثلا طرحی مثل طرح صالحی، این نهاد آثار تربیتیش بسیار نازلتر و کم عمق‌تر نسبت به نهاد خانواده است. و اگر نهاد خانواده مدیریت تربیت نداشته باشه، طرح صالحین نمیتونه خسارت‌های ناشی از عدم توجه خانواده به تربیت رو جبران بکنه. یا هاکذا سایر مدل‌های تربیتی که بعضی پیشنهاد می‌کنن. پیشنهاد بکنید که مثلا ممکنه بریم سر کلاس درس، مثلا که به جای کلاس دینی بریم اونجا بعد کار تربیتی بکنیم. من این اصطلاح کار تربیتی اصطلاح مظلومی هست، هر کسی یک هر کاری بخواد بکنه اصطلاحش میذاره کار تربیتی. نه، تربیت ازدواجی از همه این مفاهیمی هست که بنده اشاره بهش کردم، الان نخواستم بحث بکنم که تازه مفهوم تربیت چند مفهوم ترکیب شدن تا به وجود آمدن، اون رو باید بعداً با هم دیگه گفتگو کنیم. پس بنابراین اگر تربیت یک چنین ویژگی هایی داره، پس حتما نهاد متکفل هم میخواد. خیلی خوب، این مقدمه اول. و اما مقدمه دومی که در کنار مقدمه اول باید بهش توجه بکنیم تا جایگاه مدیریت شهری رو در تربیت متوجه بشیم، اینه که حالا نهاد متکفل تربیت تحت تأثیر اموری قرار میگیره. نهاد متکفل تربیت که خانواده هست، تأثیر اموری هست. یه وظیفه سنگین به اسم تربیت بهش منتقل شده، بهش انتقال داده شده، گفته باید این وظیفه رو انجام بده. خیلی خوب، حالا خود این نهاد با این رسالت سنگین تحت تأثیر اموری هست. مثلا ممکنه که یه عواملی در درون نهاد خانواده این رسالت بزرگ رو به چالش بکشه. مثلا یکی از اون عواملی که در درون نهاد خانواده این رسالت رو به چالش میکشه دعوای زن و شوهر تو خونه است. این استکاک بین اراده اعضای اصلی خانواده که زن و شوهر هستن همه چیز رو به باد میده. خیلی مسئله مهمی است. در درون خانواده باید صلح و صفا و نیت به پا باشه. ببینید حتی ممکنه مرد خونه یک مسئله رو غلط تشخیص بده، خانم خونه یه مسئله رو غلط تشخیص بده نسبت به طرف مقابلش، بگه که شوهر من اینجا یه اشتباه کرده. ولی باید یادش باشه که اشتباه بزرگتر اینه که برای رفع این اشتباه بره به سمت نزاع. وقتی نزاع اصل شد ولو به یه بهانه حق، وقت کل فضای تربیتی خونه به چالش کشیده میشه. نزاع گذشت معنا داره. میدونید قرآن شریف میفرماید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. شح زیاد خواهی های مکرر نفس رو میگن. خدای متعال میگه شرط فلاح اینه که کسی وقایع ایجاد بکنه نسبت به شح خودش. همه آدما در درونشون شح دارن، طلب های دائمی دارن. بعد قرآن وقتی داره راجع به نهاد خانواده صحبت میکنه میگه و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن. وقتی اختلافی به وجود میاد، مثلا یک خانومی نسبت به شوهر خودش احساس نشوز میکنه، احساس کنه که شوهرش مثلا بهش کم توجه شده و مثلا ممکنه مسائلی پیش بیاد، بعد قرآن توصیه میکنه که میگه که بگذرید، بالاخره انسان ها شوه دارند. دقت بفرمایید، میگه که این بدونید دارید با چی زندگی میکنید. به خانوما میگه، به آقایون میگه جفتتو بدونید شما با موجود دارای شوه دارید زندگی میکنید. خب وقتی آدم این چیزا رو بخونه تو دوره آموزشی، این بحثا رو مسلط بشه بدونه، از اول میدونه تو فضای خونه که قرار گرفته تو ازای شوه قرار گرفته. دو تا موجود دارای شوه، دارای طلبهای دائمی عرضم به خدمت شما قطع نشدنی، که این نفس لا نهایت هیچ نهایتی برای طلبش متصور نیست. خیلی مسئله شوه جدیه. خیلی خوب فضا رو مدیریت میکنه، بالاخره میگه که ما دائما با یه دوتا آدم دارای شوه دارن زیر یه سقف زندگی میکنه. اگر این بخواد شوه خودش رو پیگیری کنه، اونم باید شوه خودش رو پیگیری کنه، میشه چی؟ بنیادین استکاک تو نهاد خانواده پیگیری میشه. لذا دائم توصیه گذشت میکنه. خب حالا فرض کنید مثلا نهاد خانواده که میخواد اون کار تربیتی رو انجام بده به دلیل اینکه همدیگر رو نمیشناسن. ما تو دوره آموزشی مدرن همه فیزیک و ریاضی و زیست میخونیم ولی انسان شناسی نمیخونیم. انسان ها خودشون هم نمیشناسن. بعد خب ما رفتیم تو نهاد خانواده، مثلا استکاک اصل میشه، اون مدیریت تربیتی به چالش کشیده میشه. پس یه دسته از عواملی که مدیریت تربیتی رو به چالش میکشن عوامل درونی درون نهاد خانواده است که به نظر بنده، به نظر نقشه راه ما، مهمترین عامل درونی که نهاد خانواده رو به چالش میکشه عدم شناخت زن و شوهر هست نسبت به ماهیت انسانیت و ماهیت زن و شوهری. حالا من البته رو ویژگی مشترک الان وایسادم، انسان به ماه و انسان فرق نمی کنه، زن باشه یا مرد، دارای شوه هست، ولی ویژگی های خاص هم هست، ویژگی های اختصاصی هم وجود داره. خب حالا سوال اینه که خانواده میخواهد مدیریت تربیت بکند، عوامل درونی این مدیریت رو به چالش میکشند، اخلال ایجاد میکنند، پس باید رفت به سمت ای که عوامل درونی رو مدیریت کرد تا خانواده بتونه به رسالت اصلیش برسه. این مسئله اول هست. خب حالا سوال اینه که آیا فقط عوامل درونی نهاد خانواده رو چالش میکشند، خانواده رو بیخاصیت میکنند، یا نه یه سری عوامل دیگر هم از بیرون خانواده رو به چالش میکشند؟ در نقشه راه ما آمدیم این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم که عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده اثر چالشیشون برای نهاد خانواده خیلی بیشتر از عوامل درونی هست. لحاظا باید مواظبت همگانی اتفاق بیفته از بیرون نهاد خانواده به چالش کشیده نشه. حالا خود نهاد خانواده از درون داره چالش هست. آقا این مسئله که بنده عرض کنم همه تجربه دارید، متأهل همه اینو تجربه دارن، دوستان مجرد هم اینو تجربه خواهند کرد. اینجوری نیست که ما مثلا من دارم الان رو مسئله شوه صحبت میکنم، شما فکر کنید مسئله شوه یه مسئله است یه روز و دو روز و اینا حل بشه. گاه برای انسانی مدیریت شوهش 40 سال طول میکشه، 40 سال مبارزه میخواد که آدم شوه خودشو کنترل بکنه. خیلی مسئله مهمیه، ولی او برم وعده بزرگی داده شده که به من یوغ شوه نفسه فاولاک هم المفلح، فلاح میاره، رستگاری میاره که کسی که شوه خودشو کنترل بکنه. خب پس بنابراین درون خانواده این مسائل هست. حالا یه دفعه میبینید از بیرون هم یه عوامل بیرونی نهاد خانواده رو به چالش میکشن. معنای این سخن اینه که خانواده از حیز انتفاع میفته. خانواده‌ای که هم از درون دچار چالش میشه از بیرون دچار چالش میشه، این خانواده قطعا دیگه کارکرد تربیتی پیدا نخواهد کرد. خب حالا عوامل بیرونی مثل چی؟ خیلی ساده است. مثلا شما تصور بکنید که افراد قبل از اینکه به سن ازدواج برسن دارن در نظام آموزشی تحصیل میکنند، هم خانوما دارن تحصیل میکنن هم آقایون. خب میری کتابای درسی خانوما رو ورق میزنی، میبینی که در این کتابای درسی راجع به امور زندگی مشترک هیچ متنی وجود نداره. اولش خانومی که درس میکنه در نظام آموزشی ما دیفرانسیل یاد میگیره، مسائل زیستی یاد میگیره، زیست به معنای زیست شناسی یاد میگیره، یه سری اطلاعات یاد میگیره، فیزیک یاد میگیره، مثلا میدونه فلان حادثه تاریخی چی هست، یه سری مسائل رو یاد میگیره. اون چیزی که جاش خالیه برای خانوما اینه که بهش بگن ماه و خانواده سلو کنن. مثلا ما تو مدارسمون معلم ها وقتی میرن، ولی معلم فیزیک باشن، بالاخره ما الان هنوز آموز پرورش متحول نکردیم، بعد کارای میانبر هم تعریف بکنیم. خیلی خوب میشه مثلا یه معلمی وقتی میره کلاس به دانش آموزانش بگه ماه و خانواده، خانواده چیست، سعی کنه ذهن اونا رو درگیر این مسئله بکنه. خب نظام آموزشی ما این کار رو نمی کنه، برای خانم ها این کار رو نمی کنه، برای آقایون هم این کار رو نمی کنه. لذا هر دو مثلا 20 سال تحصیلات دارند، ولی نه تحصیلات مرتبط به نهاد خانواده. به سن ازدواج هم میرسن، حالا به همدیگر هم علاقمند میشن، میرن سر زندگی مشترکشون، اون عدم درکشون از نهاد خانواده خانواده رو به چالش میکشه. ولی آیا زن و شوهر اینجا مقصرند؟ خیر، نظام آموزشی مقصره. نظام آموزشی درک از نهاد خانواده رو فربه نمی کنه در ذهن زن شوهرای آینده. لذا با درک حد عقلی خانواده ها تشکیل میشه. وقتی با درک حد عقلی خانواده تشکیل شد، استکاک میشه پیشفرض خانواده و بعد کارکرد تربیتی هم به تبعش به چالش کشیده میشه. پس بنابراین نظام آموزشی جزء خانواده نیست، یه عامل بیرونیه، ولی همه بدبختی های درونی متأثر از اون عامل بیرونیه. عامل بیرونی خیلی سهم بیشتری داره نسبت به عوامل درونی در فروپاشی نهاد خانواده. چرا؟ چون عوامل بیرونی شکل دهنده اصلی عوامل درونی هستند. خب آیا فقط ما با نظام آموزشی به اون عامل بیرونی ارتباط داریم؟ خیر، نظام اقتصادی کشور هم یه عامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده است. وقتی نظام اقتصادی کشور براش آلت مهم نبود، فاصله طبقاتی در جامعه ایجاد میشه، به تعبیر حضرت آقا وال استریت ایرانی مثلا تشکیل میشه به دلیل استفاده از الگوهای توسعه غربی. بعد وال استریت ایرانی به صورت ساده یعنی چی؟ چه وال استریت آمریکاییش، چه وال استریت ایرانیش، یعنی قله های ثروت در کنار دره های فقر. خب حالا یه دره فقر هست، یه جمعیت های زیادی فقیرن، خب مجبور میشن دو برابر کار بکنن، یا اصلا شغل گیرشون نمیاد. به دلیل عدالت اینجوری میشه دیگه، بعضی اصلا شغل گیرشون نمیاد، بعضی ها مجبور میشن دو سه برابر کار بکنن. در هر دو صورت به بهانه تأمین معیشت نمیتونن دوباره وقت بذارن برای نهاد خانواده. لذا اقتصاد ناعادلانه یه عامل بیرونی مؤثر بر تخریب نهاد خانواده است. اینکه گفته میشه عدالت خیلی مهمه و اگر نباشه حیات یک جامعه از بین میره، یکی از عواملش اینه که عدم عدالت نهاد خانواده رو به چاش میکشه و سرچشمه حیات در همه جوامع نهاد خانواده است. عدالت، فقدان عدالت اجتماعی باعث میشه نهاد خانواده به چالش کشیده بشه. شما یه مردی رو تصور بکنید که شرمنده زن و بچهش هست، خب جایگاهش در درون خانواده به چالش کشیده میشه دیگه، اون پذیرش جدی نداره تا بتونه کار تربیتی بکنه. حالا فرض کنید یه مردی مجبور میشه برای که معیشت خونش رو تأمین بکنه دو برابر کار بکنه. اصلا حالا میتونه معیشت رو تأمین بکنه فرض کنید با مشکل، وقت حالا نداره. یه وقتی بنده به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رفته بودم که دوستان ما به این سازمان مدیریت میگن سازمان کپی برداری از تئوری‌های غربی برای ایران. رفته بودیم اونجا، یکی از کارشناسای مهم اونجا به بنده میگفت که من رادیو معارف زیاد گوش میکنم، مباحث خانواده رو در رادیو معارف پیگیری میکنم و اینا. این مطالعات بنده منو به این نتیجه رسونده که خودم دخترم رو ببرم مدرسه، خودم هم وقت بذارم برم برگردونمش. چرا این کارو میکنم؟ بلکه هیچ فرصت دیگری ندارم با دخترم حرف بزنم. با خودم نشستم فکر کردم که یا من باید کلن دخترم رو تربیتش رو بیخیال بشم، چون دارم در یه شهر مدرن زندگی میکنم، یا اینکه باید بالاخره بیام خودم وقت بذارم حداقل در راه رفت و برگشت مدرسه با او ارتباط عاطفی بگیرم، با او ارتباط تربیتی بگیرم، برای او مسائل آموزشی لازمش رو انتقال بدم. این رو چی میگفت؟ یکی از معاونت‌های مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میگفت. حالا البته مثل مناظراتی مثل دیشب و اینا نمیگن این حرفا رو، ولی تو خود جلسات خصوصی خودشون میگن، میگن این نظام برنامه ریزی که ما ریختیم، این شهری که ما درست کردیم، حتی اجازه ارتباط خود ما با بچه های خود ما رو نمیده. خب پس اگر نظام اقتصادی به چالش کشیده شد، ارتباط افراد خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده با بچه ها تحت شعاع این اقتصاد غیر عادلانه وال استریتی قرار میگیره. باید مدیریت کرد داستان رو. خب حالا آیا فقط اقتصاد عامل بیرونی است؟ ما در نقشه راه 81 عامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده رو شمردیم. اینقدر مسئله مهم است بنده مکرر تعبیر کردم که اولین نقشه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در واقع اولین نقشه تربیتی کشور هست، به این معنا که عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده رو تونسته به بهترین وجه احصا بکنه. مفصل رفته عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده رو احصا کرده. چرا؟ اگر ما تربیت میخواییم باید نهاد مدیریت کننده تربیت رو بپذیریم، اگر نهاد مدیریت کننده تربیت رو میخواییم باید عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد مدیریت کننده تربیت رو مدیریت بکنیم. پس مقدمه دو بنده هم شکل گرفت. ببینید عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد متکفل تربیت اگر مدیریت نشن، نهاد خانواده نمیتونه کارکرد تربیتی داشته باشه. خب حالا با توجه به این دو مقدمه جایگاه مدیریت شهری و ارتباطش با تربیت واضح میشه. در اداره یک شهر میتوانیم جوری شهر رو اداره بکنیم عوامل بیرونی ضد خانواده فربه بشند. میتوانیم شهر رو طوری مدیریت بکنیم که عوامل بیرونی ضد خانواده نقششون اصلاح بشه، نقششون کاهش پیدا بکنه. ببینید اون مهره‌ای که ارتباط بین مسئله تربیت و مدیریت شهری رو وصل میکنه اینه که شما بیایید نقش عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد متکفل تربیت رو ببینید. اگر مثل بسیاری از کارشناسای درون کشور که وقتی تریبون صدا و سیما یا منبر مسجد یا کلاس درس در اختیارشون قرار میگیره، شما تمرکزتون رو ببرید رو عوامل درونی، ارتباط بین مدیریت شهری و تربیت رو درک نمی‌کنید. اما اگر به این نکته حکیمانه نقشه راه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت توجه بکنید، اون موقع ارتباط مدیریت شهری با تربیت متوجه میشید. اون نکته حکیمانه چیست؟ اون حکمت راهگشای که میتونه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رو متحول بکنه چیست؟ اون اینه که عوامل مؤثر بر نهاد خانواده دو دستند، عوامل بیرونی و عوامل درونی. حالا سوال اینجاست عوامل بیرونی مؤثر ترن بر نهاد خانواده یا عوامل درونی؟ حتما پاسخش اینه که عوامل بیرونی تأثیر بیشتری دارن. چرا؟ چون اصلا عوامل درونی متأثر از عوامل بیرونی هست. پس بنابراین ما باید حتما یه فکری بکنیم به حال عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده. این نکته کلیدی بحث است. خب حالا ما میتونیم توی یه شهر یه کاری بکنیم که عوامل بیرونی ضد خانواده رو هی فربه بکنیم. بنده الان دیگه وقتی این مثال ها رو بذارم کاملا ارتباط بین مدیریت شهری و نهاد خانواده به عنوان نهاد اصلی متکفل تربیت واضح میشه. ببینید مثلا 4 نوع نیاز برای هر خانواده متصور هست. نیازهای اولیه این 4 نوع نیازی که بنده عرض می‌کنم این هرم نیازهای اولیه انسان‌ها هست، خانواده‌ها هست. اول نیازهای شغلی خانواده هست. نیازهای شغلی یک خانواده نیاز داره به اینکه شغل خوبی داشته باشه. این لابد من هست. دوم نیازهای تفریحی خانواده های ما نیازهای تفریحی هم احتیاج دارن. سوم نیازهای معیشتی روزمره هست. خانواده های ما یه سری اقلام مصرفی روزمره دارن، باید به صورت روزمره و آسان در اختیارشون قرار بدیم. چهارم هم نیازهای فرهنگی و آموزشی هست. نیازهای آموزشی تحصیلی، اینها جز نیازهای اصلی نهاد خانواده هست. خب حالا در یه شهری فرض بکنید که افراد برای تأمین این چهار نوع نیاز اولیه به مشقت میفتن. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا ما موردی تو شهر تهران بررسی کردیم، یه نفری که میخواد نون بخره تا کیلومترها دورتر از خانوادهش نانوایی وجود نداره. چه مشکلی براش پیش میاد؟ برای تهیه نان مجبور میشه بره یه وقت قابل توجهی رو بذاره. مثلا میاد به منزلش رجوع میکنه، خانم میگه که کجا بودی؟ یه بالا رفتم نونوایی. میگه من فکر کردم رفتی اول گندم بکاری، بعد کشتش اون چیز چگونی داشتش بی، بعد برداشتش بکنی، بعد بری یه ساختمون نونوایی بسازی. یه دفعه میگه تهیه نان برای یه خونه، حالا مثلا میخوان نان تازه بخرن. حالا الحمدلله نان صنعتی دادن به شما که حالا استفاده میکنی، حالا اون عوارض بهداشتی داره. حالا شما تصور بکن که مثلا میان به یه بهانه دیگری، مثلا یه هایپرمارکتی میزنن، یعنی 20% محصولاتی که ما به شما ارائه میدیم، این محصولات به محضر شما عرض بکنم ارزانتر تمام میشه. خب افراد ترغیب میشن برای که نیازهای روزمره شما تأمین بکنن 4 ساعت 5 ساعت وقت بذارن توی ترافیک برن و بیان که مثلا 20% ارزان‌تر اقلامی رو دست پیدا بکنن. خب پس به بهانه تأمین نیازهای معیشتی افراد خانواده از همدیگه جدا میشن. خب حالا میگیم اشکال نداره، حالا بالاخره چون 20% اقتصاد خانوار هست، از این اصطلاحات هم استفاده میکنن، حالا چون اقتصاد خانوار بهش کمک میشه اب نداره، مرد خانه یه وقتی بری بذاره بره هایپرمارکت مثلا تو منطقه شون یا مال چند تا منطقه خرید بکنه. خیلی خب، حالا این رو مثلا نرمش قهرمانانه میکنی، میگیم اب نداره. بعد برای سطح دوم نیازهاش مثلا میگن که آها مدارس دو نوع هست، یه سری مدارس داریم کیفیت آموزشی بالایی دارند، یه سری مدارس داریم کیفیت آموزشی پایینی دارند. آموزش پرورش هم چون خیلی خرج سنگینی داره، دولت ها علاقه من نیستن خیلی کمکش بکنند. بعد آموزش های خصوصی شکل میگیره و اینا، مثلا میبینید تو کل منطقه یه مدرسه هست ویژه هست، از این حیث دولت هم رها کرده، نظام آموزشی رها کرده، بقیه مدارس کیفیت شدن. خب پس معناش اینه به بهانه تأمین نیازهای تحصیلی هم اعضای خانواده مجبورن یه وقت زیادی بذارن. دوباره اینجا یه استدلالی میگه، میگه بابا بچه‌م باید خوب درس بخونه، فرزندشو به این استدلال که خوب درس بخونه چیکار میکنه؟ دوباره میبره یه جای دوری، بعد سرویس مدرسه میگیره. یه دفعه میبینه که مثلا یه ساعت رفتشه، یه ساعت برگشتشه، 6 ساعت هم چند ساعت هم مدرسه‌ش. دوباره به پس به بهانه تأمین نیازهای تحصیلی هم دوباره افراد خانواده ارتباطشون با هم کم میشه. خیلی شغلم که تو تهران از 8 پس تا 4 بعد از ظهر، او هم که دیگه نمیشه، اگر آدم شغلش هم نره که اصلا درآمد نداره. او هم خلاصه اگر آدم هم چون مصرفی بار آمدن و اخلاق ها و سبک زندگی هم تغییر کرده، این آدم ها میرن به سمت چی؟ به سمت این که شغل های اداری قبول کنن، مجردی که هم شغل اداری قبول کردن این هم اینقدر ساعت از اوقاتشون صرف شغل میشه. بعد حواسشون هم نیست به حکمت اون روایتی که گفته اصلا اجیر شدن کراهت داره. بدونی در اسلام کراهت داره آدم اجیر کسی باشه. سرش الان یواش یواش توضیح بدم واضح میشه. خب حالا اینا همه حمل و نقل رو به انسان، همه این مسافرت های درون شهری که انجام میده برای تحصیل، برای شغل، برای پا برای تأمین معیشت روزمره. حمل و نقل در اون شهری تحمیل میکنه، ترافیک، دود، خستگی داره، آدم ها خسته میشن. آخر هفته هم باید چه بشه؟ نیازهای تفریحی تأمین بشه. اگه آدم ها وقت داشتن هر روز باید میرفتن، چون خسته میشن توی شهر. خب حالا خود نیازهای تفریحی هم میبینی که مثلا فلان جا یه چیزی زدن، فلان شهر یا فلان منطقه طبیعی است، به بهانه تفریح هم خلاصه بیرون میرن. چهار نوع نیازه. به بهانه هر چهار نوع نیاز افراد خانواده از هم جدا میشن. خب خانواده‌ای که وقت نداشت برای هم دیگه بذاره، وقت نداشت، ببینید وقت ندارن کنار هم دیگه باشند، چه اتفاقی در درونش میفته؟ مدیریت تربیت رها میشه. معروف میگن تو تهران پدرها فرزندشون رو موقعی میبینن که موقعی از خونه خارج میشن که در خواب هست، موقعی هم برمیگردن در خواب هست، ارتباطی نیست که. وقتی ارتباط نبود مدیریت تربیت رها میشه. خب چرا این ارتباط نیست؟ مال اینه که مدیریت شهر نیازها رو بیرون از محل تأمین میکنه. ما در خودمون وقتی بنده مستأجر هستم که جا به جا میشم، همیشه وقتی میخوام خونه انتخاب بکنم این شرایط رو در نظر میگیرم، یه جایی خونه انتخاب میکنم که تأمین نیازهای واجب ما برای خانواده ما کمتر از 10 دقیقه 5 دقیقه وقت بگیره برای ما، برای که وقت بیشتر رو بذاریم برای نهاد خانواده. بنده عمده کارهام رو تو منزلم انجام میدم، تو اون اتاقی که دارم. حدیث داره دیگه، میگه از سعادت مرد اینه که شغلش کنار زندگیش باشه، محل زندگیش باشه. حالا ما این خوب عمل کردیم، ما عمده کارام رو تو اتاق بغل انجام میدم. من همیشه به عیال میگم، میگم من خیلی آدم پرکاری هستم ولی خیلی هم در کنار خانواده هستم. مدیریتش، حالا این مدیریت برای شخص بنده امکان داره، ولی وقتی میخوای عمومیش بکنی به مدیریت اداره شهر عوض بشه. خب حالا عرض بنده این است که شما میای یه نوعی مدیریت میکنی، افراد خانواده رو به بهانه تأمین نیازهای روزمره 4 بار از هم جدا میکنی. مدیریت شهری این کاری میکنه. پس در واقع مدیریت شهری به عنوان یه عامل بیرونی ضد نهاد متکفل تربیت داره عمل میکنه. اینطوری میشه دیگه. الان ارتباطش کاملا معلوم شد. اگر شما عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد تربیت رو فرض بکنید، بعد با نوع مدیریت و اداری شهر میتوانید عوامل رو کم بکنید، عوامل بیرونی ضد تربیت، ضد نهاد خانواده رو میتونید با مدیریت شهری این عوامل رو بهینه بکنید. خب حالا چه کار باید کرد؟ از پس این بحثی که بنده کردم کاملا بحث اثباتیش هم واضح است. مدیریت شهری اگر تأمین نیازهای خانوار رو ببره در محله، اولین خدمتی که انجام داده اینه که نهاد خانواده رو تقویت کرده، عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده رو کم کرده، لذا خانواده فربه شه و بعدم تربیت فربه میشه. هنری نیست مدیریت شهری ما هایپر مارکت بزنه بگه من مثلا 1 میلیون نو جنس، 100,000 نو جنس رو دارم عرضه میکنم، ولی در واقع مدیریت شهری باعث به بهانه این مثلا اقلام متنوع خانواده ها به چالش کشیده بشن. 1 میلیون تومان حقوق میدید، البته حقوقای فیشای حقوقی هم مطرح شده، 59 میلیون تومان حقوق میدید به یک کارمند، خیلی زحمت میکشه، 200 میلیون تومان حقوق میدی بهش، ولی 1 میلیارد هم حقوق بدی ارزش نداره که این مثلا نهاد خانوادهش رو نبینه. اینجوریه دیگه. حالا که البته بعضی ها فقط همین پوشای حقوقی رو میگیرن، افراد که عمدهشون این پول رو هم دریافت نمی کنن. ببینید خیلی مسئله ای هست، ما نباید جوری تصمیم بگیریم که تربیت به چالش گیره بشه. پس اگر شما از بنده قبول کردید تربیت یک امر زیرساختی هست، با فقط تصور عوامل بیرونی مؤثر بر تربیت میتونید نسبت بین مدیریت شهری و تربیت را هم ببینید. پس اون حرف ما گزاره صحیحی از آب در آمد. فلسفه مدیریت شهری ارتقای تربیت هست. این دوره به نظرم قابل دفاع خواهد بود. حالا انشالله بنده زوایای دیگری از آثار مدیریت شهری بر مسئله تربیت رو فردا بحث خواهم کرد تا کاملا بحث روشن بشه. پس بنابراین در این جلسه بنده یه نکته گفتم، همونجور که ما در نقشه راه گفتیم یه نظریه‌ای داریم در الگوی اسلام ایرانی پیشرفت تحت عنوان نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت. این نظریه‌ای که به ما میگه بهبود ببخش دائما فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت رو، یعنی عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد متکفل تربیت رو، این نظریه در واقع میاد در مصداق خودش به مدیریت شهری میرسه. مدیریت شهری میتواند بهبود ببخشد فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت رو. مدیریت شهری میتواند بهبود نبخشه، حتی تخریب بکنه فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت رو. لذا ذیل اون نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت مدیریت شهری معنا میشه. حالا انشالله عرض میکنم این بخش رو، بخش فلسفه مدیریت شهری از نگاه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت و دو سه جلسه بنده پخته خواهم کرد همینجا. وقتی فلسفهش پخته شد، بعدها ما میتونیم برسیم به سوالای بعدش که حالا این چی جورش بکنیم، که البته بنده همین امروز هم اشاره کردم مدیریت محلی رو باید در دستور کار قرار بدیم. حالا همینجا با همین تعریفات مختصرم معلوم میشه آیا مثلا محله یاری هایی که الان در شهرداری تهران هست، آیا مرادشون از محله تأمین نیازهای خانوار هست؟ پیداست که خیر. یعنی اون مدیریت محلی الان حساسیت روی این نداره. ما تو شهر تهران شاید مثلا نمیدونم، حالا الان آمار دقیق نمیدونم، باید بررسی های ما تکمیل بشه، شاید مثلا بگیم که از حدود 300-400 محلهی که تو شهر تهران هست، مثلا الان 100 تا از این محله ها به صورت طبیعی، چون حالا یا دوره امامزادهی بودن یا عرضم به خدمت شما یه مشکلاتی بوده مدرن نشدن، اون مشکلات سبب خیر شده که اینا مدرن نشن، یا به هر دلیلی یه ماهیت محله نزدیک به تعریف اسلامی دارن. خب پس مثلا نتیجه بحث ما میشه که فعلا اینا رو حس بکنیم و بعد برنامه ترمیم براش بنویسیم. حالا انشالله اینا رو بعدا بحث خواهم کرد، ولی همونجور که عرض کردم مهم اینه که شما بتونید از فلسفه مدیریت شهری با نگاه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت دفاع بکنید. اگر دفاع نکنید پایگاه مفهومی ندارید بعدی که بقیه حرفاتونم بزنید. اگر دوستان نمونه سازی اول ما رو دقت کرده باشن، ما اونجا هم وقتی وارد بحث شدیم یه سوال مشابه همین سوال فلسفه مدیریت شهری تو نمونه سازی دوم مطرح کردیم. اونجا گفتیم انتظار انقلاب اسلامی از نظام برنامه‌ریزی کشور چیست. وقتی اون انتظار رو تبیین کردیم تونستیم بقیه حرفامون رو بزنیم. پس داریم نزدیک میشیم به حرف جلسه دیروز بنده که بنده عرض می‌کنم ضعف مدل‌های اداری جامعه و تحصیلات دانشگاهی کشور اینه که اصلا این عنوان فلسفه رشته رو نمی‌خونن. حالا انشالله وقتی اون دفاع و امنیت رو بنده بحث کردم، تو اون TRL که حالا به اصطلاح رکیک ما برای حوزه دفاعی و تکنولوژی دفاعی می نویسیم، دوباره بحث اصلی اینه فلسفه دفاع چیه، این رو بحث میکنیم. وقتی به یه درک مشترک از دفاع رسیدیم، به اصطلاح بنده به این مکتب دفاعی مشترک رسیدیم، بعدا وقت میاییم یه TRL جدید هم تعریف میکنیم برای مدیریت تکنولوژی. بعدا اصلا TRL اصل نمیشه در دفاع، فرایند مدیریت تکنولوژی اصل نمیشه، چیز دیگر یه مراحل هدایت بنیان بودن دفاع رو تصویر میکنیم. تو مکتب بالاخره میگید دفاع هدایت بنیان است، یه مراحلی براش تعریف میکنیم، وقت وزرای محترم دفاع میتونن بر اساس اون مراحل تصمیم سازی بکنن، برنامه اقدام بنویسن، ارزیابی بکنن، که انشاءالله اونا رو بحث خواهیم کرد. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.